حاضر بشن. بدون شک این یکی از عجیبترین بازی‌های فوتبال در تاریخ فوتبال ایران بوده. اما نکته‌ای که وجود داره، آیا بازیکنانی که از لیگ امید با این وضعیت دارن بازی میکنن میتونن به سطح اول فوتبال ایران معرفی بشن یا خیر؟
همراه برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران هستید. خب این هفته هفته مهمی برای فوتبال ملی ماست، چرا که رقابت‌های فوتبال زیر 23 سال قهرمانی آسیا آغاز خواهد شد و تیم ملی امید ایران هم در گروهی سخت به میدان خواهد رفت، جایی که تیم‌های ازبکستان و کره جنوبی حضور دارند و لبنان دیگر رقیب تیم ایران در مرحله مقدماتی مسابقات. دیروز تیم ملی امید ایران در مسابقه دوستانه در شهر دبی برابر تیم چین به پیروزی 1-0 رسید که حالا ما بعد ندیدیم، در حالی که این بسته صوتی رو هم از فوتبال پای تقدیمتون کردیم. یه گفتگو هم بکنیم با آقای محمود کلهور از مربیان فوتبال ایران که هم اکنون در کشور امارات حضور داره و این مسابقه دوستانه رو هم دیروز از نزدیک دیده. آقای کلهور، آقای کلهور سلام و شب شما بخیر.
به نام خدا، بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما آقا معتمد هاشمی. خیلی خوشحالم صدای شما رو میشنوم، همچنین به هر حال شنوندگان برنامه بسیار خوب شما. خوشحالم که بیپردازیم به فوتبال پایه، فوتبالی که فعلا مریضه و باید هر جوری شده درمون بشه و درمانش هم مطمئنن افراد متخصصی که بتونن به هر حال شناخت کافی داشته باشن از این تو این بخش.
تیم امید ما رو چطور دیدید آقای کلهور در مسابقه روز قبل؟ امیدی به این تیم میتونیم داشته باشیم برای مسابقات؟
ببین تیم ملی امیدمون، بله ما دیروز به همراه حالا آقای مهتبی کیا بود دیگه، آقای رحمتی و آقای حسین عبدی سرمربی تیم ملی جوانان، ما بودیم بازی رو کامل دیدم و خوشحالم از این که ما استعدادهای خیلی زیادی رو داریم و خوشبختانه حالا تو رده‌های پایه‌مون، حالا در سطح ملی، حالا تو جوانانمون و امیدمون از افراد حالا فوتبالی استفاده کردیم. مطمئناً تو این بخش ما میتونیم موفق بشیم و تیم ملی کشورمون، تیم ملی امیدمون به نظر من تدارک خوبی داره میبینه، امکانات خیلی خوبی داره. به هر حال تو رأس الخیمه هم که دیروز ما رفتیم بازی رو دیدیم، فوق العاده زمینه مناسبی بود تا بتونن اون برنامه‌های تاکتیکیشون رو کادر فنی پیاده بکنن که فکر می‌کنم این تیم پتانسیل اینه داره که ما بتونیم تو آسیا شرایط بهتری پیدا کنیم تو تیم‌های، مخصوصا تیم امیدمون که نزدیک به تیم بزرگامونه. و اینکه فراموش نکنیم آقای معتمد هاشمی، خیلی تیم‌های آسیایی پیشرفت کردن. من تیم ملی چین دیدم فوق‌العاده بود، مثلا در نیمه دوم عالی بازی کرد، پرسینگ خیلی خوبی داشتن و اینکه از فیزیک بسیار مناسبی برخوردن. چیزی که خیلی مهم بود این که ما خوشبختانه میگم اردوهای خیلی خوبی رو تیم ملی امیدمون داشته و فکر میکنم میتونه این نقاط ضعفش هم برطرف کنه که یکی از مشکلاتی که دیروز داشتن خب تو برگشت ها و اینکه زمانی که تیم حریف پرس میکرد خب ما دوچار مشکل میشدیم و فکر میکنم اینو مطمئنن کادر فنی تیم ملیمون هم دیدن و این نقاط رو برطرف خواهد کرد.
البته زمان زیادی نمونه چون ما 17 هم اولین مسابقه همونو برگزار میکنیم تو همین رقابت های زیر 23 سال آسیا.
خیلی براش مهم بود، برای تیم ملی امید اون مهم بود به دلیل این که دیگه شرایط در واقع تیم کاملا برای کادر فنی اشراف داشتن به تیم و فکر میکنم ترکیب اصلیش هم امید روانخواه پیدا کرده برای این بازی.
آقای کلهور، حالا چون شما در فوتبال امارات سالها کار کردین، در تیم‌های پایه فعالیت داشتین، در فوتبال ایران بودین، الان یک معضلی که در فوتبال پایه ما وجود داره این بحث عدم سازماندهی مناسب و به نوعی میتونم بگم هرج و مرج در فوتبال پایه است. یعنی باشگاه‌هایی که یا تیم‌هایی که هیچ پیشینه‌ای ندارن به یک بار خلق و صاحب درست میشن، افراد ناآگاه و در واقع کار نابلد راست این تیم‌ها قرار می‌گیرن، میان یه هزینه‌هایی رو می‌کنن. بعضی وقتا حالا ما متأسفانه خبرهای حاشیه‌ای هم می‌شنویم پیرامون اینکه مبالغ زیرمیزی رد بدل شده و مسائل دیگه، و بعد یه بار به یک بار این تیم به فروش گذاشته میشه و محو میشه و از این دست مسائل. حالا در همون فوتبال امارات من دورا دور دنبال می‌کنم، می‌بینم که حتی مثلا لیگ‌های زیر 16 سال، زیر 17 سال، زیر 18 سال، زیر 19 سال با حضور باشگاه‌های شناسنامه دار انجام میشه. یعنی این باشگاهی که مثلا شباب الاهلی یا العین یا الوصل، اینها در همه رده‌های سنی تیم دارن و فعال هستن.
بله آقای معتمد هاشمی، شما الان، من خودم الان تقریبا 2 سالی هستش که داریم آکادمیمون حالا تو اون شعبه دومون تو امارات هستش و تمام رده های سنی همجوری که شما اشاره کردین، هم باشگاه هم تیمای معتبر دنیا، تمامشون شعبه های به هر حال درجه یکیشونو، یعنی بهترین مدرساشونو، بهترین مربیاشونو میارن، چون امکانات خوبی اینجا هستش، میارن میذارن تو رده های پایه، اصلا دنبال نتیجه نیستن تو این گروه های سنی و سعی میکنن از بین اینا بهترین ها رو انتخاب بکنن با توجه به شرایط و زیر ساخت های بسیار مناسبی که هستش. بله. تمام رده ها تو مسابقات شرکت میکنن و خیلی منظم، از همه مهمتر نظم و انضباطی که تو رده های پایه هستش. امیدوارم کسانی که به هر حال تو این بخش دارن کار میکنن، مطمئنن تو فوتبال ما اون افرادی که خودتون میدونین با این اتفاقاتی که تو رده‌های پایه داره میفته اجازه ندن، یعنی از رئیس هیئت فوتبال که خوشبختانه آقای ماجدی خودش فوتبالی بوده، نذارن هر کسی رو بیاد سر تیما کار بکنه. دنبال این هستن که کار دلالی زیاد شده، کار خرید و اصلا شده تجارت تو اون امتیاز تیما که خرید و فروش میشه. متاسفانه این مشکلی همچه چیزی رو ما تو این کشور نمیبینیم و میان همه منظم، یعنی اون نظم و انضباط رو به بازیکن‌ها یاد میدن، یعنی آگاهی کامل از سوی مربیان، از سوی مدیران انتقال پیدا میکنه به بازیکن‌ها. این اتفاقی که متاسفانه تو فوتبال ما سالهای ساله که متاسفانه ما تو این بخش اون شرایط ایدئال رو نتونستیم ایجاد بکنیم برای بچه ها و فوتبال آموزانی عزیزی که میرن و زیر دست یه سری مربیایی که آگاهی کامل ندارن متاسفانه فوتبالشون هم عرض میره. امیدواریم با برحال کسانی که مسئولیت دارن، حالا در رأسش، حالا توی هیئت فوتبال من میرشاد دوستان بسیار خوب منه و امیدوارم که تو این مسئله اصلا نباید ما خدای نکرده مدارا بکنیم، یعنی باید حتما قانونمند بشن این تیما و شکل بهتری بهشون بدیم و اجازه ندیم هر کسی تیم بخره، هر کسی بیاد در رأس تیما بیان حتی مدرک مربیگری میدن. متاسفانه آقا معتمد اگه میخوام بازش بکنم نمیتونم یه چیزایی رو عنوان بکنه توی رسانه که متاسفانه من برای چی باید بلندشم بیام توی یه کشوری که خب خودم شاید اگه تو ایران باشم بتونم اون توانایی های در واقع دانش خودم بتونم انتقال بدم. متاسفانه این زیر ساختا خراب. بله. زمین های فوتبال خراب، اینا دوچار مشکل کرده. من فکر میکنم ما حتما باید آدمایی رو بیاریم، پیشکسوت هایی هستن که الان همشون بیکارن، اینا میتونن، خیلی هاشون بیکارن و میتونن خیلی کمک بکنن و من فکر میکنم از این وضعیت میشه نجات داد. اولین کارش هم اینه که ما همون زیر ساختامون، مجموعه های ورزشیمون و زمین های تمرینمون اینا رو درست بکنیم و بخوایم مقایسه بکنیم، خب فاصله داریم با برها کشورهایی که الان دارن به سرعت دارن پیش میرن و پیشرفت میکنن و ما باید سریعتر توی رده ها بتونیم ما جدا از نتایج بتونیم شرایط بهتری بدون شما.
من
یه اشاره‌ای هم بکنم آقا متولد شما،
ببخشید
ممکنه وقتتون کم باشه، ولی چرا انتخاب هایی که میکنیم در رده های پایه، من واقعا افسوس میخورم، سالهای سال ما خودمون داریم کار میکنیم در رده های پایه، من نمیدونم این سرمربی تیم ملی نوجوانان از کجا آوردن گذاشتن سرمربی تیم ملی نوجوانان کردن و میریم نتایج خوبی نمیگرفتیم، نمیگیریم شرایط خوبی پیدا
نمیکنیم. آقای کلهو
این تیم ملی من شنیدم یه سری بازیکن ها همینجوری که گفتیم بحث دلالی، بحث پول گرفتن بچه های مردم و انتخاب کردن یه سری بازیکن ها، اینا رو باید ریشه کن بشه. من فکر میکنم نقش کلیدی رو رئیس فدراسیون آقای تاج ایفا میکنه که باید نظارت بیشتری بکنه تو این بخش.
خیلی متشکر از شما، ممنون از آقای محمود کلهر عزیز. این ارتباط اینترنتی رو با شهر دبی امارات برقرار کردیم، با آقای کلهر صحبت کردیم. داشتم این نکته رو می‌خواستم اشاره کنم، ما یه حد انصاف منفی عجیب هم امسال یعنی سال 1404 در فوتبال پایه ثبت کردیم و دو تیم ملی نوجوانان ما شکست خورد، یکی تیم آقای عباس چمنیان در مرحله نهایی رقابت قهرمانی آسیا به نتیجه نرسید و دیگری هم همین تیم آقای ارمغان احمدی که آقای کرهالی اشاره خیلی مختصر و مفید داشت، در رقابت‌های مقدماتی دوره بعدی قهرمانی آسیا حتی از گروهش صعود نکرد و به تیم هند باخت. یعنی در واقع دو تیم ملی نوجوانان، یکی در مرحله نهایی به نتیجه نرسید، دیگری در مرحله انتخابی، که واقعا نگران کننده است که چرا فوتبال پایه ما با این شرایط باید مواجه بشود. به هر حال برای تیم امید آرزو موفقیت میکنیم، علی رغم همه این مسائل بچه های بسیار با استعداد خوبی هستن و در مرحله انتخابی توانایی خودشون نشون دادن، امیدوار هستیم در مرحله نهایی هم بتونن به ویژه برابر تیم ازبکستان و کره جنوبی نتایج خوبی رو کسب بکنن. من یه توضیح هم اشاره بکنم که خب ما در وقت اضافه این برنامه که در خدمتتون هستیم و برنامه‌های دیگر رسانه ملی و به ویژه رادیو ایران که با شما شنوندگان محترم از فوتبال و ورزش صحبت می‌کنیم، با برخی از کارشناسان هم صحبت می‌کنیم و همکلام می‌شیم، ممکنه برخی از این افراد و برخی از این عزیزان نظرهای شخصی خودشون رو بیان بکنن، قابل احترام هم هست و از افرادی هم انتقاد بکنن یا حالا اسم افرادی هم بیاد، ولی این نظرهایی که بیان میشه به هیچ وجه نظر رسمیه این رسانه و رادیو ایران نیست و اگر هم نامی از کسی برده میشود و اون فرد احساس میکنه که باید حق پاسخگویی داشته باشه و جواب بده و توضیح بده، ما آماده شنیدن صحبتهای این عزیزان هم هستیم. برنامه زنده وقت اضافه رو میشنوید، روزهای جمعه از ساعت 19 و 5 تا 20 همراه شما هستیم. الان ساعت 19 و 43 دقیقه است که با شما گفتگو میکنیم و در فضای مجازی هم ما رو با شناسه وقت اضافه 90 دنبال کنید.
اخبار
در بخش بعدی همراه میشیم با دوست خوبم آقای مهران کوهبر، فوتبال در آن سوی مرز. آقای کوهبر سلام، خیلی خوش آمدید.
بنام سلام عرض میکنم خدمت شما جمعی متمتاشمی، همینطور سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه وقت اضافه. در این بخش از برنامه وقت اضافه میخواییم سری بزنیم به اخبار و حواشی رقابت فوتبال در جهان. اتفاق تکرار نشدنی برای ساموئل اتو. ساموئل اتو تنها بازیکن تاریخ فوتباله که موفق شده با دو باشگاه متفاوت در دو فصل پیاپی سگانه قهرمانی رو کسب کنه، رکورد منحصر به فردی که جایگاه اتو رو در میان خاص‌ترین ستاره‌های تاریخ فوتبال تثبیت می‌کنه. اعتراف رسمی داوران اسپانیا به اشتباهات VAR. کمیته فنی داوران اسپانیا اعلام کرد که در بررسی 51 مسابقه لالیگا 10 اشتباه تأثیرگذار شناسایی شده. بر اساس این گزارش اتلتیکو مادرید و بارسلونا از تصمیمات VAR بیشترین سود رو بردن، در حالی که رئال مادرید بیشترین آسیب رو از این اشتباهات متحمل شده. تو تیبو کورتوا سد نفوذناپذیر فوتبال اروپا در سال 2025. کورتوا در سال 2025 با ثبت 174 سیو بیشترین تعداد مهار رو در میان تمامی دروازه‌بانان 5 لیگ معتبر اروپا رو داشته. اولین شکست در امارات. اونای امری پس از جدایی از آرسنال در سال 2019 4 مرتبه در امارات با پاریس سن ژرمن، ویارئال و استون ویلا به مصاف آرسنال رفته بود که هیچگاه بازنده از میدان خارج نشده بود، اما در آخرین بازی توپچی‌ها 4-1 شاگردان اونای امری رو شکست دادند. خیلی ممنون که به این بخش توجه کردیم. بنده از حضور شما شنوندگان عزیز مرخص میشم و تا درودی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگه دارید.
از حواشی تا متن فوتبال ایران،
از پشت پرده فوتبال تا آنچه در مستطیل سبز رخ میدهد،
همه و همه
در
وقت اضافه.
جمعه ها از رادیو ایران،
موج اف ام
ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام
ردیف 558 کیلوهرتز.
وقت اضافه.
همراه برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران هستید. ما در گفتگوی اولمون با آقای محمد ایران پوریان پیرامون دو نماینده فوتبال ایران در رقابت‌های لیگ قهرمانان دوی آسیا صحبت کردیم، به بهانه اینکه این سه‌شنبه که گذشت قرعه کشی مرحله حذفی مسابقات برگزار شد. تیم استقلال همونطور که پیشتر در همین برنامه عنوان کردن با تیم الحسین اردن پیکار خواهد کرد، رقیبی که به عبارتی ضلع سوم قدرت در فوتبال اردن به شما میاد بعد از تیم‌های الوحدات و الفیصلی که همیشه با هم رقابت شانه به شانه رو دارن در فوتبال اردن و قهرمانی‌های تقسیم می‌کنن. تیم الحسین حالا به عنوان یک رقیب جدید برای دو قدرت سنتی فوتبال اردن خودنمایی میکنه که در مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا دو هم برابر سپاهان در بازی رفت به پیروزی رسید و حالا استقلال که در مرحله قبلی با تیم الوحدات اردن جدال کرده بود باید خودش آماده بکنه برای مسابقه برابر دیگر تیم اردنی حاضر در این مسابقات، یعنی تیم الحسین اردن. و تیم سپاهان هم با تیم الاهلی قطر رقیبی نه چندان قدرتمند پیکار خواهد کرد که سپاهان روز به روز و بازی به بازی هم در آسیا و هم در فوتبال ایران عملکرد خوبی رو و روند مثبتی رو از خودش به جای گذاشته، دیگه از شرایط فنیش فاصله میگیرم و نکته رو بیان نمی کنم چرا که به هر حال در گفتگو با آقای ایران پوریان به نکات مهم اشاره کردیم. یه توضیح اشاره بکنم که از زورای عراق با الوصل امارات و آرکاداغ ترکمنستان با النصر عربستان دیگر بازی‌های مرحله آتی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیای دو هست که انجام میشه که از الان معلومه که تیم النصر به هر حال دست بالاتر رو داره در این مرحله و شاید بشه پیش بینی کرد که همین تیم النصر خیلی راحت مرحله بعدی مسابقات صعود خواهد کرد.
سپاهان اصفهان شروع نچندان خوب اما صدرنشین در نیم فصل اول.
مستقیم به قلب خط دفاع فولاد میزنه، اشتباه نعمتی و گل. عسگری هست که توپ رو وارد دروازه میکنه. سپاهان یکی هیچ از فولاد میزبان پیش میفته.
بود سانچز، کماکان سانچز ضربه رو میزنه، یه لحظه فرصت و گل.
محرم نوید کیانو همه تیر ماه رسمن هدایت سپاهان رو بر عهده گرفت. سپاهان هفته اول رو به تساوی شروع کرد، هفته دوم به پرسپولیس باخت تا مقداری هواداران طلای پوشان نگران بشن. محرم نوید کیا چند باری مورد انتقاد قرار گرفت اما از منتقدین خواست صبور باشن.
از هوادارهای خودمونم معذرت خواهی میکنیم خاطر باختی که آوردیم.
سپاهان تا هفته ششم روند خوبی نداشت اما هفته هفتم و برد 2-0 مقابل استقلال خوزستان شروع صعودی سپاهان بود. سپاهان تیم‌ها رو یکی پس از دیگری شکست داد تا صدرنشین رقابت لیگ برتر در این فصل اول بشه.
خب این بحث صوتی رو تقدیمتون کردیم. قصد داریم پیرامون شرط باشگاه استقلال بیشتر گفتگو بکنیم با آقای صادق ورمزیار، سرگروه و مربی سابق باشگاه استقلال که پشت خط ارتباطی ماست. آقای ورمزیار سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض کنم خدمت شما آقای محترم تاشمی و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو ایران.
خیلی ممنون. خب آقای برمزیار، آقای ساپینتو فعلا ابقا شده. البته بحث این که ایشون با برخی از بازیکن‌ها ناسازگاری داشته طی هفته‌های اخیر خیلی در رسانه‌ها بازتاب داشته، به ویژه ابوالفضل جلالی و رامین رضاییان، و اینکه انگار در باشگاه استقلال تا وقتی که نتایج خوب باشه همه چیز خوبه، چون تو همین مدتی که گذشت از شکست بر تیم گلگو ارسیجان خبرهایی بود که آقای تاجرنیا جلسه‌هایی رو برگزار کرده و برخی از بازیکنان تصمیم‌های غیر رسمی گرفته شده که اگر بازی با سپاهان رو ببازند چه شود و چه اتفاقاتی بیفته، و انگار شرط لازم ادامه حضور آقای ساپینتو نتایج خوب در باشگاه استقلاله بدون قید و شرط.
خب به طب آقای متوجهشون عزیز، هر مربی باید بیاد و نه توی هیئت مدیره بلکه کمیته فنی توضیحاتی رو بده در مورد به هر حال نتایجش، نوع بازیش، سیستمش و کارهایی که باید انجام بده. قطعا باید بیاد و صحبت بکنه، ولی این که ما بخوایم به این سریع جا به جا بکنیم مربی رو به نظر من یه کار اشتباهه. یا باید موقع انتخابش با دقت و وسواس زیاد کار انجام بدیم، یا باید بهش زمان بدیم که بتونه کار بکنه، مخصوصا هم که پنجره ما بسته است. خب به طب کار آنچنانی نمیتونیم انجام بدیم. مربی دیگه ای هم بیاد تا بخواد شناخت کامل و کافی از همین موجودیت داشته باشیم، خب به طب ضرر برای باشگاه میشه.
ضمن اینکه استقلال اون تجربه بسیار بد فصل پیش هم داشت دیگه، 6-7 تغییر روی نیمکت مربیگری.
آفرین. جا به جایی های زیاد به هر حال بزرگی آقای سهراب خان، ماهای نوازی، حتی یه بحث آقای فیروز کریمی، خب اینا به طبع هیچ وقت تأثیر گذار نخواهد بود. ثبات به نظر من بهترین عمل کرد و میتونه انجام بده در صورتی که این روند خوب باشه. خب باشگاه استقلال متاسفانه الان اون درون خودش کمیته فنی که حاذق و کاربلد باشن و بتونن با به هر حال رو در روی ساپینتو بشینن و صحبت بکنن ندارن، و یعنی اصلا کمیته فنی رو ندارن هنوز. خب این یه مقداری خلل به وجود میاره، یه مقداری ایراد توی باشگاه به وجود میاره، ولی در مجموع ابقاش به نظر من کار درستی بود که انجام داد آقای تاجرنیا. الان من فکر میکنم بازی خوبی رو هم بردیم، بازی که سطر جدول رو یه مقداری تکون داد و خود استقلال توی کورس قرار گرفت، و بعد از اونم ما توی ریتم بازیش اون ریتمی رو که میخواستیم تقریبا دیدیم. دقیقا دو نیمه متفاوت بود، شاید یه رو بیسقه اول و حالا غیر از گلی که ما زدیم و اون گل تأثیر گذاشت توی روند بازی و استرسی رو که به سپاهان وارد کرد و اون آرامش خاطری رو که به استقلال داد، ما یه رو به اول و یه چند دقیقه اول و خوب بودیم، ولی بعد سپاهان شاید تا آخر نیمه تقریبا سوار بازی بود. استقلال هم چش به ضد حملاتش داشت. تو نیمه دوم من فکر می‌کنم با تعویضایی که ساپینتو انجام داد بازی رو در دست گرفت، و این گرفتن بازی در دست شاید تیمو به نوعی با آوردن ماشاریپوف و رزاقینی ها خوب کار کردن، حتی آسانی سمت چپمون و روز خوب هردانی هم بود. خب استقلال فشار گذاشت انقدری که دیگه اشتباه کردن، و شاید تو دقایقی که جبرانش هم به هر حال سخت بود گل خوردن و بازی رو واگذار کردن که میتونست خودشون رو روی سطح جدول ابقا بکنه. از این نگذاریم آقای معتمد هاشمی، آوردن پین توی تیم سپاهان یه نظم و یه در حال کلاس خوبی رو به سپاهان داده. خیلی سخت گل میخوره، دقیقا مثل زمانی که با آقای فرهاد مجیدی تو استقلال بودن، یه ریتم خوبی گرفته بود که خدا رو شکر حالا استقلال تونست این بازی رو با موفقیت باشه.
حالا یه نکته از آقای برمزیار، این نزدیک شدن مدیر عامل یا سرپرست مدیر عاملی به برخی بازیکنان، جلسه گذاشتن با بازیکنان بدون اینکه سرمربی حضور داشته باشه و تصمیم‌هایی رو گرفتن با بازیکن‌ها، به تیم آسیب نمیزنه به نظر شما؟
دقیقاً شما به نکته خیلی مهمی اشاره کرد که من دقایق پیش خدمت شما عرض کردم. اگر اون کمیته فنی وجود داشته باشه، باز میتونه اون جلسات با کمیته فنی و برگزار بشه که به هر حال صلاحیت داره این جلسات باشه. شاید به هر دلیلی کمیته فنی میتونه صحبت بکنه، ولی وقتی کمیته فنی نداری و بیان توی باشگاه و با مدیریت، یه مقداری شاید برای مربی که نمیدونه این جلسات چیه، شاید یه مقداری برداشته به هر حال بد داشته باشه و مربی رو عصبی بکنه و یه مقداری میتونه تأثیر بذاره توی روند کار مربی.
یه سوال دیگه میخواستم بپرسم. ابتدای فصل، یعنی قبل از اینکه مسابقه شروع بشه، همون زمان نقل انتقادات که طرفداران استقلال به شرایط تیم انتقاد داشتن، طرفداران استقلال خب جلوی باشگاه جمع شده بودن و به شدت رامین رضاییان رو تشویق میکردن به عنوان بازیکن با تعصب و بازیکنی که محبوب طرفداران استقلال. حالا چی پیش میاد که رامین رضاییان در شرایطی قرار میگیره که در آستانه جدایی از استقلال هست، بعد دوباره برمیگرده، حالا مدیریت باشگاه میخواد که بمونه، ابوالفضل جلالی بازیکن مغضوب به آقای ساپینتو میشه و اینها به نظر شما همش مسائل فنیه یا مسائل دیگه هم اینجا وجود داره؟
من آموتران تاشمی عزیز، شما از دوستای قدیمی من بکنم، اگر اشتباه نکنم تو فصل گذشتم با هم دیگه یه بحث اینجوری داشتیم و در مورد خود سمت راستمون و چپمون که من گفتم باید رامین رضاییان تو چارچوب کاری قرار بگیره، تو نظم کار قرار بگیره. رامین رضاییان به نظر من بازیکن بسیار خوب، نمیگیم بد، ولی توی چارچوب قرار نداشت. رامین بیشتر از این که به فکر اون وظیفش باشه، بیشتر به فکر این بود که بره و وارد 18 قدم و باک بشه برای گل زدن. این یه مقداری تداخل ایجاد کرده بود. ضمن این که ببینید تو هر کجا و تو هر سیستم و تو حتی ورزش و فوتبال ما، انجام شرح وظایفه که میتونه اون تیمو با نظم و اون شاید شکل کاری و سیستم خودش شما ببینید موفقیتشو. ولی الان تو استقلال من فکر میکنم آوردن عادل هردانی باعث شده وقتی حرکت میکنه، حرکت آسانی رو مسیرشو باز میکنه. رامین به داخل میزد، بره داخل باک، مسیر آسانی رو میزد. ولی الان صالح هردانی از پشت اوورلپ میکنه، اجازه میده که آسانی به داخل بزنه، شوت بزنه. حالا گلایی که زد، پاسایی که داد،
بله.
و حتی خود صالح هردانی پاسی رو که داد و منجر به گل شد فوق‌العاده بود. بازی قبل فکر می‌کنم جوری از محرق اگه اشتباه نکنم که قطع کردن. خب ببین، این انجام شرح وظایف باعث میشه شما هم موقعیت ساز بشی و هم تیم دچار اون شکل هجومی خوب قرار بگیره. ولی متاسفانه من فکر میکنم رامین حتی سالهای گذشته هم این کار انجام نمیداد. بیشتر بازیکن خوب، ولی بیشتر دنبال این بود که داخل باکس قرار بگیره،
خود محور شد تا حدی.
حالا نمیخواستم به این شدت صحبت بکنم، ولی یه مقداری دنبال این بود که به هر حال توی این سم دیده بشه.
خیلی ممنون از شما آقای برمزیار، سپاسگزار که
سپاسگزارم از شما وقتی که
در اختیار ما کردید. متشکرم، خدا نگهدارتون.
بار دیگر جا داره تبریک عرض بکنم فرارسیدن میلاد با سعادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام، روز مرد و روز پدر و خدمت همه شما شنوندگان محترم. و فراموش نکنید که در طول هفته هم میتونید ما رو از طریق شناسه وقت اضافه 90 دنبال کنید. آخرین خبرهای ورزشی در حوزه فوتبال رو از طریق این شناسه دنبال بکنید و همراه ما باشید. تا جمعه دیگر که انشالله دوباره همراه شما خواهیم بود، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال میسپارم. مراقب خودتون باشید، ورزش رو فراموش نکنید و خدا نگهدار.